چیدن شاخ گلی از باغ معرفت،
شاخ گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی.
مشاهیر ما، مفاخر جهانی.
آرامگاه میر سید علی همدانی از دیرباز مورد توجه مردمان تاجیک بوده و پس از فروپاشی شوروی نیز بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در منطقه ختلان و به ویژه شهر کولاب تاجیکستان چنان اعتقادی به میر سید علی وجود دارد که ذکر متداول مردم اهل سنت این منطقه یا علی بوده و نام علی بیشترین فراوانی را در بین مردم این منطقه دارد. آرامگاه میر سید علی همدانی امروزه زیارتگاه خاص و عام شده است و مخلصان بسیاری از سراسر دنیا هم به زیارت وی می آیند و هم از آثار خانه او دیدن می کنند. انجام تحقیقات میدانی که در بین مردم کولاب و زائران و مجاوران آستان مبارک میر سید علی همدانی انجام گرفته، دستاورد جالبی برای پژوهشگران به همراه داشته است. پژوهشگران این تحقیق میدانی دریافتند که این مکان متبرک از جایگاه بسیار مهمی میان مردم این شهر و ناحیه‌های اطراف برخوردار است. آنان از میر سید علی همدانی با عنوان حضرت یاد می‌کنند و او را با مولوی شمس تبریزی برابر می‌دانند. جوانان آغاز زندگی مشترک خود را با زیارت حرم وی آغاز می کنند و در هنگام کسالت و گرفتاری به او متوسل می شوند و قربانی می کنند و نزورات خود را صرف بازسازی و مرمت آرامگاه این عارف نامدار ایرانی می کنند. زیارت مداوم افراد سال خورده و پیر برای طلب شفاعت اخروی از مصادیق این جایگاه ممتاز به شمار می رود. وجود این مکان مقدس در کولاب باعث شده است که همه مردم شهر و روستاهای اطراف پیرو دین اسلام باشند و تمامی بانوان حجاب کامل داشته لباس محلی می پوشند، در صورتی که در شهرهای دیگر تاجیکستان ضمن وجود ادیان دیگر بانوان از لباسهای اروپایی نیز استفاده می کنند. زیارتگاه ها در جامعه از کارکردهای گوناگونی برخوردارند. کارکرد مذهبی، تاریخی، هنری، روانشناسی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از جمله کارکردهای مهم این گونه اماکن به شمار می روند. زیارتگاه ها از جمله اماکن مذهبی هستند که پس از ورود اسلام به ایران و ماوراءالنهر در این سرزمین ها به وجود آمدند. این جایگاه ها یکی از مظاهر ویژه دین اسلام محسوب می شوند. مظهری که در طول حیات خود نه تنها کارکردهای مذهبی متعددی را برای دین اسلام ارائه کرده است، بلکه وظایف مظاهر دیگر اسلامی مثل مساجد و حسینیه ها را نیز به نحو مطلوب به انجام رسانیده است. به باور هیلن براند، بسیاری از بقایع متبرکه امامزادگان شریف در ایران امروزه به عنوان جانشین مسجد ایفای نقش می کنند و در انجام اعمال مذهبی مانند نماز و عبادات مستحبی دیگر در حکم عبادتگاه و نمازخانه و همچنین مرکزی برای تصمیم گیری های اجتماعی سیاسی مورد استفاده قرار می گیرند. امروزه برپایی برخی از مراسم‌های مذهبی در جوار آرامگاه میرسید علی همدانی دلیل روشنی بر کارکرد مذهبی این زیارتگاه است و به جرأت می‌توان آنها را جزی از فرهنگ و آداب و رسوم اقوام تاجیک به حساب آورد که شباهت زیادی به مراسم و برنامه‌های فرهنگی برگزار شده در جوار بقاع متبرکه ایران اسلامی دارد و میتوان آن را یکی از نقاط مشترک در پیوندهای فرهنگی و اجتماعی میان مسلمانان در ایران و تاجیکستان قلمداد نمود، هرچند که مذهب رایج و غالب در این دو کشور با یکدیگر تفاوت دارد. دوستان و یاران همراه، انشاءالله ادامه سخن را در برنامه آینده همراه شما عزیزان پی میگیریم. این جانب سید داود حسینی به همراه همکارانم خانم نوری صدابردار و خانم بزرفشان تهیه کننده برنامه از همگیتان خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.
میفریبم مست خود را تبسم میکنم، کین سلیم القلب را بین، کین سلیم القلب را بین، کین سلیم القلب را بین، کس کجا مست آمده است، کین سلیم القلب را بین، کین سلیم.
سیاست روس عنوان برنامه بعدی ماست که از شما همراهان گرامی دعوت می شود شنونده این برنامه باشید به مدت 15 دقیقه.
سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز. شما عزیزان شنونده میدانین که چند هفته‌ای هست که ما به موضوع اقلیت‌ها در عربستان سعودی می‌پردازیم در قالب برنامه سیاست روز. در این قسمت از این مجموعه برنامه مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در قبال نقض حقوق اقلیت‌ها بررسی میشه. با ما همراه باشید. پس از پایان جنگ سرد، مطالبه برخی حقوق و امتیازات از سوی گروه‌های اقلیت و مقاومت اکثریت جمعیت در برخی از کشورها در پذیرش این خواست‌ها موجب شد تا مخاصمات قومی و داخلی بیش از گذشته شدت گیرند. همین موضوع باعث نگرانی جامعه جهانی و تمایل کشورها برای توجه به حقوق اقلیت‌ها گردید. سیر تکامل حمایت از حقوق اقلیت‌ها در حقوق بین الملل نشان دهنده توجه جامعه بین الملل به حقوق اقلیت‌ها است. همانطور که در قسمت‌های قبلی اشاره شد، در میان معاهدات حقوق بشری تنها در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 16 دسامبر سال 1966 میلادی به صورت سلبی از حقوق اقلیت‌ها سخن به میان آمده. به طور کلی سیاست دولت‌ها در برابر گروه‌های اقلیت را میشه در 5 راهبرد برشمرد که عبارتند از حذف و نابودی، همسانسازی، تحمل و مدارا، حمایت و ترویج. تردیدی نیست که اجرای سیاست حذف و نابودی گروه‌های اقلیت غیر قابل قبول است و مرتکبان این سیاست دارای مسئولیت کیفری فردی خواهند بود. اجرای سیاست همسانسازی نیز در حقوق بین الملل فعلی مورد پذیرش نیست. حال باید دید که دولت‌ها در برابر گروه‌های اقلیت متحد به انجام کدام یک از راهبردهای ذکر شده هستند. و عبارت دیگر، آیا دولت‌ها تنها ملزم به تحمل و پذیرش گروه‌های اقلیت هستند و یا آنکه به حمایت و یا حتی ترویج فرهنگ آنان نیز تعهد دارند؟ دکتر ستار عزیزی، استاد حقوق بین الملل در ایران، معتقد است که ماده 27 میثاق حقوق مدنی و سیاسی تنها دولت متحد با تحمل گروه‌های اقلیت و انجام سیاست مدارا و تسامح در برابر آنان می‌سازد. این ماده چنین اشعار می‌دارد: در کشورهایی که در آنها اقلیت‌های قومی، مذهبی یا زبانی وجود دارند، نبایستی حق اشخاص متعلق به چنین اقلیت‌هایی با برخورداری از فرهنگ خود، انجام اعمال و عبادات مذهب خود و یا استفاده از زبان خود در اجتماع با دیگر اعضای گروه مورد انکار قرار گیرد. اما علی‌رغم وجود این واقعیت که در مذاکرات مقدماتی تدوین ماده 27 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت از عدم ایجاد تعهدات ایجابی سخن رفته و تعهد جز عدم مداخله و عدم ایجاد مانع در استفاده اقلیت‌ها از فرهنگ خود برای دولت‌ها ایجاد نشده، در رویکرد تفسیری بر اساس اصل حسن نیت، دولت‌ها به انجام اقدامات مثبت ملزم هستند. مارتین شنین، عضو کمیته حقوق بشر، میگوید کاملا روشن است که ماده 27 میثاق تعهدی مثبت بر دوش دولت نهاده تا اقداماتی ایجابی انجام بده و گونه‌ای که حق اعضای گروه اقلیت و استفاده از زبان خود به اقدامی عملی تبدیل شود، حتی در کشوری که تعداد اقلیت‌ها بسیار کم بوده و از نظر جغرافیایی نیز پراکنده هستند. همچنین کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در تفسیر عام شماره 23 راجع به ماده 27 میثاق حقوق مدنی و سیاسی با صراحت بر تعهد ایجابی و فعالانه دولت‌ها در برابر گروه‌های اقلیت تاکید کرده. کمیته حقوق بشر برای جلوگیری از فرار دولت‌ها از مسئولیت حمایتی خود، اونا را در خصوص اقدامات افراد و گروه‌های ثالث در برابر گروه‌های اقلیت مسئول دانسته. دکتر ستار عزیزی، استاد حقوق بین الملل در ایران، معتقد است که دولت در تأمین امکانات مذکور موظف است اصل منع تبعیض در برخورد با گروه‌های اقلیت جامعه را رعایت کند و این معنا که برخی گروه‌های اقلیت از کمک‌های خود محروم نسازد و یا به گروهی کمک مضاعف نکند. به نظر می رسد که کمیته حقوق بشر با توجه به تحولات نظام بین المللی در افزایش توجه به حقوق اقلیت ها تلاش کرده برخی عناصر موجود در نظام حقوق اقلیت ها را به فهرست تعهدات دولت ها اضافه کند. تأمین برابری شهروندان در استفاده از حقوق بشر در ابعاد مختلف آن مستلزم انجام اقدامات ایجابی از سوی دولت ها و شناسایی حقوق خاص برای اقلیت هاست. در واقع بقا و ترویج هویت گروه‌های اقلیت مستلزم انجام اقدامات مثبت و اعطای حقوق ویژه می‌باشد. این موضوعی است که در اعلامیه 1992 مجمع عمومی سازمان ملل متحد با عنوان حقوق افراد متعلق به اقلیت‌های مذهبی، قومی، زبانی و ملی بر آن تاکید شده است. دکتر احمد کاظمی، کارشناس حقوق بین الملل و نویسنده کتاب مفهوم اقلیت در اسناد بین المللی حقوق بشر، در این خصوص تاکید می‌کند اعلامیه 1992 اقلیت‌ها نه تنها بر تعهدات دولت‌ها برای اجرای حقوق فرهنگی، مذهبی و زبانی اقلیت‌ها با رویکرد ایجابی تاکید می‌کند، بلکه حقوق سنتی اقلیت‌ها را نیز گسترش داده، به طوری که در چارچوب این اعلامیه حق مشارکت مؤثر در همه جنبه‌های زندگی عمومی، حق تماس، حقوق اقتصادی و حق همگرایی برابری خواهانه به عنوان حقوق نوین اقلیت‌ها شناسایی شده است. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در این برنامه درباره مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال نقض حقوق اقلیت ها با شما عزیزان شنونده سخن میگوییم. دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید تا پایان برنامه این هفته سیاست روز. حقوق فرهنگی اقلیت‌ها در سه حوزه زبانی، مذهبی و شیوه زندگی قابل بررسی است. برای تعهد دولت‌ها در حوزه زبانی حقوق اقلیت‌ها تصریح شده که حق اقلیت‌ها و استفاده از زبان مادری در مکالمات خصوصی و عمومی با دیگر افراد گروه اقلیت مطلق است و دولت‌ها حق ایجاد محدودیت در این ارتباط را ندارند. در خصوص مذهب نیز دولت‌ها از دخالت در سازمان مذهبی گروه‌های اقلیت منع شده‌اند و اقلیت‌ها حق انتخاب رهبران مذهبی خودشان دارند. احداث اماکن مذهبی و انجام عبادات هم بدون اجازه دولت حق اقلیت‌ها است. دولت‌ها در قبال شیوه زندگی اقلیت‌ها نیز تعهداتی دارند، از جمله اینکه گروه‌های قومی اقلیت حق دارند شیوه زندگی خودشان را داشته و الزام آنها با پیروی از شیوه زندگی اکثریت ناقض حقوق اقلیت‌ها است. یکی از موضوعات مهم حقوق بین‌الملل در دوران معاصر مسئولیت بین‌المللی دولت است. دولت‌ها به عنوان تابعان نخستین و سنتی حقوق بین‌الملل از اختیارات وسیعی در مقابل همدیگر و سایر تابعان برخوردارند. حقوق بین‌الملل کلاسیک بیشتر منافع دولت‌ها از جمله دولت‌های بزرگ تأمین می‌کرد. این مسئله موجب می‌شد که دولت‌های قدرتمند حقوق دولت‌های ضعیف و یا سایر اعضای جامعه بین‌المللی را نقض کنند. این وضعیت حقوق بین الملل معاصر را بر آن داشت تا به منظور جبران خسارت از زیان دیدگان مسئولیت دولت ها را وارد عرصه حقوق بین الملل کند و آن را توسعه بده. در واقع مسئولیت بین المللی دولت ها ضرورتی برخواسته از این واقعیت است که دولت با ارتکاب اعمالی که از نظر بین المللی خلاف است مسئولیت مدنی پیدا می کند. البته دولت‌ها مسئولیت کیفری خودشان را قبول ندارند و تا امروز سند بین‌المللی مبنی بر قبول چنین مسئولیتی به تصویب دولت‌ها نرسیده. اعلامیه سال 1992 میلادی توجه خاصی به حمایت از منافع مشروع اشخاص متعلق به اقلیت‌ها کرده است. بنابر ماده 5 این منافع باید به طور کامل در برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌ها و طرح‌های ملی و همچنین طرح‌های همکاری میان دولت‌ها مد نظر قرار داده شود. بند 2 ماده 4 اعلامیه 1992 میلادی دولت‌ها را موظف به اتخاذ تدابیری جهت ایجاد شرایط مساعد برای اقلیت‌ها می‌سازد تا اونا بتوانند ویژگی‌های هویتی خودشان را ابراز کنند و فرهنگ، زبان و سنت‌های خودشان را ترویج کنند، به شرطی که این اعمال با قوانین ملی و هنجارهای بین‌المللی مغایرت نداشته باشند. علی‌رغم تأکید ماده 27 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق فرهنگی، مذهبی و زبانی اقلیت‌ها و توسعه این حقوق در اعلامیه 1992 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، عربستان سعودی از رعایت حقوق اقلیت‌ها خودداری می‌کند. ابعاد نقض حقوق فرهنگی، زبانی، مذهبی و نقض حق مشارکت مؤثر، حق تماس و حقوق اقتصادی اقلیت‌ها به ویژه اقلیت‌های مذهبی در عربستان سعودی بسیار گسترده است که طبیعتاً مسئولیت مدنی این کشور را در بر دارد. شیعیان عربستان سعودی به لحاظ مذهبی در معرض تبعیض دینی نظاممند و رسمی قرار دارند. آنها تنها شیعیان جهان اسلامند که نه تنها از حقوق مذهبی برخوردار نیستند، بلکه به طور رسمی مسلمان بودنشان انکار می‌شود. در سال 1927 میلادی علمای ردبالای سعودی فتوایی صادر کردند که بر تکفیر شیعیان دلالت داشت، یعنی محکومیت آنان به عنوان افرادی مرتد و کافر که مستحق مجازات مرگند. این اعلامیه بیان میکرد که شیعیان حق ندارند اعمال دینیشان را به جای آورند و اگر این ممنوعیت از زیر پا بگذارند باید از سرزمین مسلمانان تبعید شوند. این رویکرد علیه شیعیان عربستان سعودی در حال حاضر هم ادامه دارد. در سال 1991 میلادی یک مفتی سعودی با نام بن جبرین با صدور فتوای مجددن بر کافر بودن شیعیان تأکید کرد. در عربستان سعودی حق شیعیان برای احداث مساجد یا مرمت عبادتگاه های دینی خود یعنی حسینیه ها به شدت محدود شده. محدودیت های تحمیل شده از سوی حکومت برای احداث اماکن مذهبی به این معنا هستند که برای مثال در صفوا شهری با جمعیت 100,000 نفر که عمدتاً شیعه‌اند فقط 3 یا 4 حسینیه اجازه فعالیت دارند و مجوز احداث ساختمان جدیدی داده نشده است. علاوه بر این در سال 1990 میلادی مقامات سعودی بعد تعطیلی حوزه علمیه المبارزه مدرسه دینی که با مدت 16 سال فعالیت میکرد مبادرت ورزیدند و برخی از مدرسان آن را بازداشت کردند. همگی این موارد از نقض فاحش ماده 27 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین نقض مفاد اعلامیه 1992 اقلیت‌ها توسط عربستان سعودی حکایت دارد. این در شرایطی است که اسناد مذکور به علت عرفی شدنشان برای همه کشورها لازم الاجرا هستند. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
پند پیران عنوان برنامه بعدی ماست که از شما شنونده‌های عزیز نشرات رادیو دری دعوت می‌کنیم شنونده این برنامه باشید به مدت 15 دقیقه.
کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت می کنم.
ای قاضی حکم عقل و انصاف این است که بس...
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نمشت. عاشقی را غرق در باور نمشت، قصه ها را به سنگی در نمشت.
بنام خدا بران چه می گذرد دل منه که دجله بسی، پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغداد، گرد زده است برایت چو نخل باش کریم، ورد زده است نیاید چو سرف باش آزاد. سلام گرم ما را پذیرا باشید. فصل دیگری از برنامه پند پیران را در محضرتان می گشاییم. منبع الهام حکایات برنامه های پند پیران دو کتاب خوب و شیرین گلستان و جوامع الحکایات شعرای بزرگی همچون سعدی و اوفی است. زحمت تهیه این تمثیلی های زیبا را هم گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران کشیده که ما پیشکشتان میکنیم. منتظرتان نمیمانیم و با یک دیگر میشنویم حکایت جوانمردی و گذشت.
از کجا میایی شیخ؟
در خانه دوستی میهمان بودم و حال به شهر خود باز میگردم.
من نیز برای انجام کاری به روستایی رفته بودم، پس از چند روز به منزل خود باز میگردم.
هم پای تو خواهم آمد تا در این راه صحبتی کنیم و دشواری راه معلوم نگردد.
شما که سواری و سختی راه را نمی دانی.
آری مراعات این حیوان را می کنم.
پس از چند روز کار کردن در مزاره ارباب و لقمنانی به دست آوردن، سختی راه را بر من آسان تر کرده.
زن و فرزندانت چشم به راه هم؟
آری، زندگی و آسایش زن و خصوصا فرزندانم در گروه کار کردن من است، گرچه در شهر یا روستاهای اطراف باشد.
اگر خسته ای می توانیم قدری استراحت کنیم و دوباره به راه ادامه دهیم.
نه نه، شوق دیدار فرزندانم مرا از ایستادن باز می دارد.
عرفت چیست جوان؟
در مزارع و خانه های مردم کارگری می کنم.
که اینطور، پس حرفه مشخصی نداری؟
نه خیر، کاری را به عهده می گیرم که توان انجامش را داشته باشم.
اعتقاد تو چگونه است؟
من به نان حلال و حق دیگران را ضایع نکردن معتقدم.
مذهب تو چیست؟
چگونه خود اجازه می دهد سوالاتی کند تا از عمق افکار من باخبر گردد؟
با خود چه می گویی مرد؟
این سوالا برای چیست؟
قصد ناراحت کردن تو را نداشتم.
اعتقاد و مذهب من آن است که می دانم مرا آفریدگاری است مهربان که خلعت خلقت بر سر من افکنده و او را می پرستم.
همگان چنین هستند.
من روزی را فقط از فضل و کرم او می خواهم.
و اگر روزی و رزق تو به تأخیر افتاد؟
اطمینان دارم نیکی و رزق مرا فراموش نمی کند.
با مردمان و اطرافیانت چه؟
کسانی که موافق مذهب و دین من هستند را گرامی می دارم و هر که دین مرا مخالف است، یاری و نصرت او بر من حرام است.
چطور می توانی با مردمان رفتار و کردار خصمانه ای داشته باشی؟
تو هم اعتقاد خود را بیان کن تا بر من معلوم شود.
اعتقاد من آن است که خود و جمله خلایق را نیک می خواهم و هیچ آفریده خداوند را بد نیندیشم.
رفتار و کردارت با مردمان چگونه است؟
برای هیچ کس بد نخواهم و تا بتوانم به دوست و دشمن احسان و نیکی خواهم کرد.
ظلم دیگران را چگونه پاسخ میدهی؟
والله اگر کسی در حق من ظلمی کند، به مکافات او مشغول نباشم و در مقابل مجازات آنها را با نیکی و احسان پاسخ دادم.
چگونه تو چنین رفتاری با ستمکاران داری؟
تو چرا با حیرت و ناباوری مرا نگاه میکنی؟
سخنان تو برای من غیر قابل باور است.
ای مرد، یقین میدانم که عالم را آفریدگاری هست که کوچکترین و بزرگترین اعمال خلایق بر وی پوشیده نیست. نیکوکاران را به احسان ثواب دهد و بدکاران را بر بدی مجازات فرماید.
سخنان خوبی گفتی و اعتقاد بسیار نیکویی داری.
ما همه بندگان خداوندیم و می باید در حق یکدیگر احسان کنیم.
دریغ که تنها به زبان می گویی.
در دل نیز چنین می باید بود.
کاش چنین می بود.
در رفتار من چه نادرستی و کذبی مشاهده کردی جوان؟
من و تو مانند یک دیگریم و من همچون تو جانی دارم. پیاده و گرسنه با تو در این راه می روم. تو بر مرکب نشسته و من پیاده‌ام. سفره و توشه راه از کنار پالان در آویخته در حالی که من گرسنه‌ام.
از من چه انتظاری داری؟
مرا از توشه راه نصیب و قسمتی باشد و ساعتی بر مرکب خود بنشانی.
راست میگوی مرد، راست میگوی. بیس ای با بیس. میا بگیر سفره را بینداز تا نان و طعامی در کنار یکدیگر بخوریم.
تو چرا نمی نشینی؟
در کنارت هستم. نوش جان کن تا جرعه آب گوارایی بیاورم.
احسان تو
بر من معلوم شد.
نوشه جان، پس از این که از خوردن طعام دست کشیدی، بر اسب نشین تا قدری بیاسایی و خستگی را از تن بزدایی.
مرا خجل و شرمسار میکنی.
تعجیل نکن، تعجیل نکن که وقت بسیار است. نوشه جان هست. نوشه جان. سوار شو تا حرکت کنیم.
تو خود بر مرکب بنشین، من به پیاده رفتن عادت دارم.
من و تو مانند یک دیگریم. مسافتی را تو استراحت کن و من در کنارت خواهم آمد.
نیکویی و بخشش را در حق من تمام کردی.
به دنبال من بیا تا قدر عافیت بدانیم.
ولی مرد، این بود جزای نیکی؟ مرا در این بیابان تنها مگذار.
تو را گفتم که مذهب من این است.
مرا در این بیابان رها مکن، ترسم که حیوانات زرنده به من حمله کنن. آهای ای مرد، از تشنگی هلاک خواهم شد.
هر که خلاف مذهب من دارد، خون و مال اون از من حلال است.
به من رحم کن، چنان که من به تو نیکی کردم و تام دادم. من چه کردم به اعتقاد تو کردم. یقین دارم که عالم را فریدگاری هست که بخشند از تو مهربان، نیکوکاران را ثواب دهد و بدکاران را جزا. میبایدتون خورشید در آسمان است، خود را به آبادی مکانی فهم برسانم. خدایا داد من از عالم بستان، که ایمان به تو دارم و دانم که بر همه چیز و احوال آدمیان آگاهی. صدای بس بس که میشنوم یا گرفتار اوهام خیال گشتم. خدایا خدایا بایم با تو توان راه رفتن بده. چرا ایستاده است؟ شاید رحم به دلش افتاده باشد.
خدا خدا،
مگر تو خدا را می شناسی؟
کمکم کن شیخ.
چه به روزگار خدا ورده ای؟
ایوان رم کرد و مرا به زیر انداخت. بیا دستم را بگیر شیخ.
همان گونه که تو دست مرا گرفتی.
من از روی تو خجالت میکشم.
به تو گفته بودم که خداوند پاداش نیکوکاران و ستمگران را خواهد داد.
درست گفتی شیخ، کمکم کن. به فریادم برس شیخ، به گمانم استخوانهایم شکسته است.
چگونه از من استمداد میخواهی در حالی که به خواهش و ناله های من توجهی نکردی؟
نه رو مرا در این بیابان تنها مگذار.
بیا حیوان، به همچون من خسته ای. بیا
این حیوان مرا به زیر انداخت، لعنت به تو.
از این حیوان نجیب خورده مگیر، کار و مقدرات خداوند بزرگ بود که سزای بدکاران را بدهد.
تو را به مقدسات و بزرگی خداوند قسم میدهم، تنهایم نگذار.
به همان مقدسات که به من رحم نکردی؟
مرا ببخش.
من در راه خدا به تو نیکی کردم، ولی تو چه؟
برادر اگر چه به تو بد کردم، ولی در حقیقت با خود کردم و پشیمانم.
اگر در بیابان طعمه حیوانات وحشی می شدم یا اگر از تشنگی هلاک می گشتم چه؟
من پاسخ بدی هایم را گرفتم و تو پاسخ نیکی هایت را.
به من تا ثمره اعتقاداتت را ببینی.
نه 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 را شیخ، فرزندانم چشم به راه من هستن تا لقمه نانی برایشان ببرم. نه را
تو چه کنم؟
شیخ مرا یاری کن، در این بیابان تنهایم مگذار.
به خاطر زن و فرزندانت تو را میبخشم.
خداوند جزای خیر به تو دهد.
پروردگار پاداش مرا داده است. برخیز برخیز تا تو را به شهر برسم.
نه 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 شیخ، من نمیتوانم حرکت کنم.
دستانت را به من بده. حال میتوانی حرکت کنی. بیا.
بابا کمرم آسیب دیده، توان حرکت کردن ندارم.
بسیار خوب، دستت را بس شانم بکنم. کمی نزدیکتر شد تا تو را سوار کنم.
پاهایم به رکاب نمیرسد.
در این بیابان کسی نیست تا به کمک ما بیاید. پایت را بلند کن.
چه درد بدی در پاهایم دارم. خدا
دستانت را روی برده ی حیوان بگذار. حالا با کمک من سوار شو.
خدا کمکم کن.
یاری و عطاف خداوند را قد ندانستی جوان.
آی شیخ حق با توست.
حرکت کن حیوان. بیا بیا.
خداوند تو و خانواده‌ات را سلامت بده.
فراموش مکن هر کسی با امید جزای حضرت حق نیکی کند، آن نیکی هرگز به درگاه آفریدگار ضایع نشود. یا حیوان.
از این که با ما بودید کمال امتنان نداریم. خدا همیشه برای زندگیتان لحظات خوش را هدیه داشته باشد.
ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری و از شما دعوت میکنم با آخرین بخش همراه ما باشید. دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در امور بین الملل جزئیاتی از نامه راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران به رئیس جمهوری روسیه را مطرح کرد. حسین امیر عبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلام ایران در امور بین الملل امروز در مصاحبه با پایگاه اطلاع رسانی خامنه‌ای.ir با اشاره به نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه افزود که رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید دارند که در سیاست خارجی باید متوازن عمل کرد، یعنی هم با سیاست نه شرقی نه غربی برای حفظ استقلال عمل کنیم و هم روابط خارجی را با همه جهان حفظ کنیم. دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلام ایران در امور بین الملل با بیان این که بدون تردید قرن 21 قرن آسیا است تصریح کرد، انتخاب زمان سفر رئیس مجلس شورای اسلامی ایران به روسیه در مقطعی که مستاجران جدید وارد قصر سفید شدند، این پیام را به متحدین ایران می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران بیش از این معطل بازی قصر سفید در برجام نخواهد شد. وی با بیان این که روس‌ها با نگاهی که به تحولات جهانی و نقش مهم ایران به عنوان یک قدرت برجسته منطقوی دارند تجربه خوبی در کنار جمهوری اسلامی ایران داشته‌اند تصریح کرد، توجه به تجربه مثبت همکاری ایران و روسیه در کمک به سوریه علارغم مخالفت آمریکا یکی از مسائلی است که نشان می‌دهد که دو کشور می‌توانند تجربه‌های همکاری موفق بیشتری را به ثبت برسانند. رئیس مجلس شورای اسلام ایران روز دوشنبه پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی را برای تقدیم به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تحویل ویچسلاو والودین رئیس دومای دولتی روسیه کرد. دو تن بر اثر دو انفجار صبح امروز در ولایت ننگرهار شرق افغانستان کشته شدند. اولین انفجار ناشی از یک اراده مطلع ماین‌گذاری شده در ورستوالی کامه این ولایت روی داد که در نتیجه راننده آن کشته و یک تن دیگر هم زخم برداشت. انفجار دوم در نتیجه یک ماین کنار جاده‌ای در ورستوالی بهسود این ولایت به وقوع پیوست که یک فرد ملکی کشته شد و چهار تن دیگر هم زخم برداشتند. تا کنون شخص یا گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. محمد رضا عظیمی والی بلخ از شناسایی چندین خانواده از اتباع خارجی عضو داعش در عملیات شب گذشته نیروهای امنیتی در این ولایت خبر داد. جزئیات را همکارم کاظم حیدری تقدیم می‌دارد.
والی بلخ از بازداشت چندین خانواده متعلق به افراد گروه داعش و تشدید عملیات‌های شبانه نظامی علیه قرارگاه‌های افراد مسلح غیر مسئول در مربوطات این ولایت خبر داد. محمد فرهاد عظیمی که در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت، ضمن تشریح وضعیت امنیتی ولایت بلخ و عملیات‌های نظامی که علیه مخالفان مسلح دولت طی یک ماه اخیر راه اندازی شده است، از دستاوردهایی که نیروهای امنیتی داشته اند یاد کرد. والی بلخ در حالی که بر راه اندازی عملیات‌های شبانه نیروهای ویژه امنیتی بالای قرارگاه‌های افراد مسلح غیر مسئول تاکید می‌کند، افزود که در شب گذشته نیز 8 مورد عملیات نظامی انجام یافته که 4 مورد آن با هدف شناسایی و بازداشت افراد مسلح غیر مسئول و یا نیروهای وابسته به گروه طالبان بوده است. عظیمی افزود که در این عملیات‌ها نیروهای امنیتی با تعدادی از خانواده‌های خارجی متعلق به گروه داعش که زنان و کودکان نیز شامل بودند مواجه گردیدند که برایشان غیر منتظره بوده است.
قرارگاه هایی که هست برای قرارگاه ها می خواهیم که عملیات بکنیم از طرف شبانه و دیشب هم که بود 8 عملیات، حداقل 4 عملیاتش بالای قرارگاه های افراد غیر مسئول بود که ما رفتیم تلاشی کردیم، دیدیم که چقدر سلاح است، چقدر مهمات است، آیا میشه که کسی اختطاف شده باشه اونجا نگهداری شود. بعضی کسای دیگه را دیسکیر کردیم که بسیار جالب بود برای ما که در بلخ اتباعی خارجی مربوط به داعش.
ولی بلخ میگوید هرچند افراد دستگیر شده متعلق به گروه داعش در حال حاضر دست به کدام اقدام تخریبی و مسلحانه نزده اند، اما به خاطر رفع نگرانی های باشندگان ولایت بلخ قرار است تمامی این افراد شناسایی و دستگیر گردند.
آمادگی مبارزه با طالبا و مخالفین هم داریم، با داعش هم داریم و این بسیار یک دستاورد خوب بود که ما این را دستگیر کردیم، گرچند که در حالت عملیاتی نبودن، ولی باز ما در صدد ازی هستیم که انکشاف بکنه و همون نگرانی هایی که مردم ما داره ما این کار را باز انکشاف میتیم، انجام میتیم که تا اینا کلشان دستگیر شود، هم طالبات دستگیر شود، هم داعش، هم سایر گروپ هایی که مخالف دولت هستند.
وی همچنان اشاره کرد که این عملیات شبانه نظامی و دستگیری افراد وابسته به گروه داعش در ولسوالی بلخ ولایت بلخ انجام شده است. ولی بلخ ضمن تاکید بر مبارزه جدی با گروه های هراس افغان در سطح این ولایت در رابطه با برخی دستاوردهای دیگری که نیروهای امنیتی در برابر گروه تروریستی طالبان داشته‌اند نیز سخن گفت و این دستاوردها را چنین برشمرد:
یک مورد عملات دشمن دفتر شده، 44 نفر دشمن کشته شده، 35 نفرشان زخمی شده و 10 آدم موتورسیکلشان تخریب شد.
مفتی عالی لبنان سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران بر رهبر معظم انقلاب اسلامی ملت و دولت ایران تبریک گفت و به مقامات لبنانی توصیه کرد رابطه با تهران را تقویت کنند، زیرا ایران برخلاف غرب به دنبال به بردگی کشیدن لبنان نیست. شیخ احمد قبلان مفتی عالی لبنان امروز پنجشنبه در بیانیه افزود که ایران حق دارد موفقیت‌ها و توانایی‌های جهانی و فضایل اخلاقیش را جشن بگیرد، زیرا در استقلال، حاکمیت، پیشرفت، رهبری، توانایی‌های ملی و مردمی و نیز توانایی فکری نمونه و الگوس و اینها ایران را از نظر علمی، اخلاقی، سیاسی، فنی و نفوذ به یک قدرت اساسی در تراز جهانی تبدیل کرده است. مفتی عالی لبنان تاکید کرد ایران طی ده‌ها سال گذشته لبنان را تنها نگذاشته است و همچنان همراه آن است و به حمایت از لبنان برای آزادسازی سرزمین و تأمین حاکمیت و استقلال و حمایت از منابعش کمک کرده و حتی در محافل بین‌المللی و سازمان ملل به آن یاری رسانده است. پاکستان یک فروند راکت کروز آزمایش کرد. اردوی پاکستان امروز و طی بیانیه اعلام کرد که پرتاب آزمایشی راکت کروز بابور از یک راکت انداز فوق پیشرفته انجام گرفته است. راکت بابور با برد 450 کیلومتر قادر است با دقت بالا اهداف خود در دریا را شناسایی، رهگیری و منهدم کند. اردوی پاکستان با تازگی راکت های بالستیک شاهین 3 با برد 2750 کیلومتر و راکت بالستیک زمین به زمین غزنوی با برد متوسط 290 کیلومتر را با موفقیت آزمایش کرد و هر دوی این راکت ها از قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای برخوردارند. پاکستان با هدف افزایش توان نظامی و دفاعی خود همواره می کشد تا در زمینه توانایی های راکتی و نظامی از همسایه و رقیب سنتی خود هند عقب نماند. ممنوعیت پروازهای هوایی از کره جنوبی به بریتانیا برای دو هفته دیگر تمدید شد. ستاد مقابله با اقدامات ضد اپیدمی مرکزی کره جنوبی اعلام کرد که به منظور جلوگیری از ورود گونه‌های مختلف ویروس کرونا، دولت تصمیم گرفت ممنوعیت پرواز در پروازهای بریتانیا را برای دو هفته دیگر تا 25 این ماه تمدید کند. طبق اطلاعات منتشر شده توسط سازمان جهانی بهداشت، از روز چهارشنبه 86 کشور به منطقه در سراسر جهان به ویروس جهش یافته آلوده شدند. در همین شرایط از 80 مورد ابتلای جدید در کره جنوبی 64 مورد به ویروس جهش یافته آلوده بودند. و آژانس بین‌المللی مهاجرت سازمان ملل از کشورهای اروپایی خواست خشونت علیه مهاجران را متوقف کنند. سازمان جهانی بین‌المللی بهداشت که اصخایی میکنم سازمان بین‌المللی مهاجرت که زیر نظر سازمان ملل فعالیت میکند دیروز تأکید کرد که لازم است اروپا از خشونت علیه افراد پناهجو جلوگیری کند. برغم کاهش روند حرکت و ورود پناهجویان به قاره اروپا، کشورهای اروپایی سیاستهای مهاجرت ستیزانه خود را تشدید کردند. تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز رادیو دری. شبتان خوش و خداوند پشت و پناه شما.
تشکر میکنیم از همکاران من در واحد خبر که آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمع شما خوبان رساندن. همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
همگام با ولایت.
ساده انگاری نباید کرد. بله، دشمن در محاسبات خودش خطا میکنه، لکن ما باید مراقب باشیم که صرفاً معیوب بودن دستگاه محاسباتی دشمن نیست که ما رو موفق میکنه. باید کار کرد، باید تلاش کرد. حضور مردم در صحنه، ایمان مردم به لزوم حضورشون در صحنه، اعتماد به وعده الهی از سوی مردم و مسئولین، طراحی‌های متقابل، اینا همه مؤثره، مؤثر بوده. اون روز هم امام بزرگوار که در مقابل همون در روزهای 21 بهمن و 22 بهمن اگر اون فرمان شکستن حکومت نظامی رو نمیدادن وضع جور دیگری میشد. با نشستن و تماشا کردن و با امید خطای دشمن موندن کار بیش نمیره. بایستی تلاش کرد، باید در میدان عمل حضور داشت، باید کار کرد، باید به خدا اعتماد کرد، باید مجاهدت کرد، باید طراحی متقابل کرد. به طور دائم این وظیفه مسئولین مؤلفه‌های قدرت ملی رو باید افزایش داد که یکیش همین نیروهای مسلح است که این یکی از مؤلفه‌های قدرت ملی است باید اینها رو افزایش داد و تولید قدرت باید کرد و این قدرت رو در عمل هم بایستی نشان داد. لذا بنده همواره تأکید کردم که باید نیروهای مسلح مؤمن و مردمیمون رو به حمدالله که نیروهای مسلح ما ارتش، سپاه، بسیج، نیروی انتظامی هم مؤمنند هم مردمیان، باید اینا رو تقویت کرد. این یکی از وظایف مسئولین کشوره که البته این تقویت بایستی با نگاه به اقتضاعات منطقه و بین الملل و پیدا کردن اولویت ها و تمرکز بر روی اولویت ها باشه که این حرفی همیشه من با مسئولین نیروهای نظامی و مسئولین کشور بوده و هست. خب در این یکی دو ماه اخیر خوشبختانه هم ارتش، هم سپاه، هم وزارت دفاع توانایی های برجسته ای رو در برابر چشم همه قرار دادن. هم مردم خودمون دیدن این رزمایش هایی که انجام گرفت، حدود شد نزدیک 10 رزمایش انجام گرفت، هم مردم دیدن، هم دنیا دید، چشم های نگران ماهواره ها دیدند و تحسین کردند و اظهار تعجب کردند بعضی ها، که واقعا تحسین برانگیز هم بود، بخصوص در شرایط تحریم. ما دسترسیمون به اطلاعات، دسترسیمون به مواد، دسترسیمون به امکانات، تجهیزات خارج از کشور کاملا محدود دیگه. در یک چنین محدودیتی نیروهای مسلح ما، چه وزارت دفاعمون، چه ارتشمون، چه سپاهمون توانستن یه چنین کارهای بزرگی رو انجام بدن و به ظهور برسونن. و این رو در واقع عمل به دستور امیرالمومنین علیه السلام، که امیرالمومنین در فرمان به مالک اشرف، فرمان معروف، فرمود فالجنود به اذن الله حصون الرعیه، بعد چند جمله دیگه، و سبل الامن، مایه امنیت کشورن، نیروهای مسلح مایه امنیت ملی کشور هستند. و چقدر افتخار آمیزه که یک کشوری بتوانه امنیت ملی خودش رو به وسیله عناصر خودش، فرزندان خودش، نیروهای مسلح خودش تأمین کنه، منتظر دیگران نباشه. که البته تقویت نیروهای مسلح صرفا تجهیزات هم نیست ها، توجه داشته باشید تجهیزات بخشی از کاره، سازماندهی بخشی از کاره، روحیه و ایمان و قدرت معنوی در دلها بخش مهمی از کارونه. تقویت نیروهای مسلح یعنی همه اینها، جنبه های معنوی.
سپاس فراوان داریم از همراهی شما خوبان، شما شنوندای عزیز رادیو دری. امیدوار هستیم که برنامه‌ای که در طول نشرات نیمروزی تقدیم شما شد رضایت خاطر شما عزیزان را نیز جلب کرده باشد. شب بسیار خوشی برای عزیزان آرزومند هستیم. امیدوار هستیم در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. به لحظات پایانی نشرات امروز رسیدیم. از همراهی یک یکتان جهانی سپاس. شما عزیزان را به خداوند منان می سپاریم. حق نگهدار.
سلام بر شما ملت افغان من، سلام بر شما ملت قهرمان من، بیایید با هم دلی و هم بستگی و با همی با پا خیزین تا بسازین سرزمین
اگر با هم نسازیم.